بهترین آهنگ ها و تازه ترین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
کره شمالی میگوید آزمایش اتمی امروز آن کشور قدرت انفجاری بیشتری داشت. محمود احمدی نژاد گفت ایران با هیچ کس بجز آژانس بین المللی انرژی اتمی مذاکره نخواهد کرد. ایران میگوید لغو سفر وزیر خارجه ایتالیا به تهران ارتباطی با آزمایش موشکی ایران نداشته است. ساعت 19 به وقت ایران. دوشنبه 25 می 2009 میلادی. 4 خرداد ماه 1388 هجری خورشیدی. سلام ایران. علیرضا طاهری هستم، میزبان شما با مجله شامگاهی رادیو فردا. در آغاز رویا کریمی با تازه ترین خبرها.
کره شمالی آزمایش اتمی امروز دوشنبه خود را موفقیت آمیز خوانده است. خبرگزاری رسمی کره شمالی میگوید قدرت انفجاری این آزمایش زیرزمینی بیشتر از اولین آزمایش اتمی این کشور در سال 2006 میلادی بود. مقام‌های کره شمالی میگویند برای تقویت قدرت دفاعی این کشور دست به این آزمایش زدند. چین مخالفت خود را با آزمایش هسته‌ای کره شمالی اعلام کرده است. در همین حال وزارت دفاع روسیه نیز قدرت انفجاری آزمایش اتمی کره شمالی را بین 10 تا 20 کیلوتن اعلام و آن را محکوم کرد. پس از این انفجار رئیس جمهوری کره جنوبی کابینه را به تشکیل جلسه اضطراری فراخواند. باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا آزمایش اتمی کره شمالی را مایه نگرانی عمیق همه کشورها دانست و خبرگزاری‌های روسیه نیز از قول ویتالی چورکین سفیر این کشور در سازمان ملل نوشتند که شورای امنیت این سازمان امروز برای بحث در این زمینه تشکیل جلسه خواهد داد. محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری اسلامی امروز دوشنبه در پاسخ به پرسش خبرنگاران در تهران گفت پرونده هسته‌ای ایران بسته شده است و ایران حاضر نیست با هیچ احدی به جز آژانس بین‌المللی انرژی اتمی درباره پرونده هسته‌ای‌اش مذاکره کند. آقای احمدی نژاد افزود ایران با قدرت‌های جهانی تنها در چارچوب مدیریت مسائل جهانی گفتگو می‌کند. باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا گفته است این کشور قصد دارد پس از انتخابات ریاست جمهوری ایران برای مدت مشخصی با ایران درباره برنامه هسته‌ای‌اش گفتگو کند و در صورت عدم پیشرفت در آن مذاکرات تحریم‌ها تشدید خواهد شد. محمود احمدی نژاد امروز همچنین باراک اوباما را به مناظره درباره مسائل جهانی دعوت کرد. نامه تبریک آقای احمدی نژاد به اوباما و همچنین دعوت او از جورج بوش رئیس جمهوری سابق آمریکا برای مناظره بی‌پاسخ ماندند. حسن قشقاوی سخنگوی وزارت خارجه ایران میگوید لغو سفر فرانکو فراتینی وزیر خارجه ایتالیا به تهران ارتباطی با مسائل انتخابات ریاست جمهوری یا آزمایش موشکی ایران نداشت. آقای قشقاوی افزود که مسئله انتخابات یک موضوع داخلی است و هیچ کشوری نیز به گفته او برای تحقق برنامه‌های دفاعی خود تحت تأثیر قدرت‌های دیگر قرار نمی‌گیرد. قرار بود وزیر خارجه ایتالیا چهارشنبه گذشته 20 ماه می برای گفتگو با منوچهر متکی وزیر خارجه ایران به تهران برود، اما چند ساعت پس از آزمایش موشک سجیل در سمنان با حضور محمود احمدی نژاد وزارت خارجه ایتالیا اعلام کرد که آن سفر لغو شده است. در بیانیه وزارت خارجه ایتالیا آمده بود که مقام‌های ایران خواسته بودند فرانکو فراتینی برای دیدار با محمود احمدی نژاد به سمنان برود، اما او آن را نپذیرفت. آیه طاهری.
رویا کریمی بود با تازه ترین خبرها و در دنباله مجله شامگاهی رادیو فردا. یک آزمایش اتمی دیگر بار دیگر در ژرفای زمین در کره شمالی و ابرهای نگرانی به خصوص در کره جنوبی و ژاپن تیره تر می شود. در ایران همزمان با پیکارهای انتخاباتی محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری اسلامی با پیشنهاد ایست یا تعلیق در ازای تعلیق بار دیگر مخالفت کرده است. از آخرین تحولات در اردوگاه تبلیغاتی 4 چهره از صافی شورای نگهبان گذشته آگاه می شویم. خواهیم دید که همچنان در ایران نوجوان دیگری را در آستانه اعدام جای دادند به اتهام قتل، اتهامی که این متهم نوجوان و مدافعانش آن را یکسره بیپایه می دانند. دلمان می خواهد در برابر پاتلایی های ایران در ورزشگاه آزادی تهران سفارایی کنیم. خبرگزاری فارس از قول پاتلایی های آمریکا خبر داده است. گفتگوی ویژه با پروفسور حیدری ملایم. همه اینها و بیشتر در مجله شامگاهی رادیو فردا. ساعت 19 و دقیقاً 5 دقیقه به وقت تهران، 23 و 30 دقیقه و 35 ثانیه به وقت پیونگیانگ. از پیونگیانگ پایتخت کره شمالی خبر آزمایش دیگری از سلاح هسته‌ای رسیده است. کره شمالی 3 سال پیش نیز دست به آزمایشی مشابه زد. آزمایشی در ژرفای زمین که ارتعاشات ناشی از آن در مراکز معتبر لرزه‌نگاری جهان ثبت شد. این آزمایش دوم هم در ژرفای زمین انجام گرفت، اما بیدرنگ. ابرهای آن آسمان روابط پیونگیانگ را به خصوص با آمریکا و نیز با کره جنوبی و ژاپن تیره تیره کرد. آنچنان که مهرزاد پدرام از رادیو فردا گزارش می‌دهد، شورای امنیت سازمان ملل متحد برای رسیدگی به این آزمایش نگرانی آفرین کره شمالی همین امشب تشکیل جلسه خواهد داد. مهرزاد پدرام.
تلویزیون کره شمالی میگوید پیونگیانگ دومین آزمایش هسته‌ای زیرزمینی خود را با موفقیت به اجرا گذاشته است.
جمهوری دموکراتیک خلق کره امروز دوشنبه 25 ماه مه در راستای تقویت همه‌جانبه توان بازدارنده هسته‌ای و قدرت دفاعی خود توانست یک آزمایش هسته‌ای زیرزمینی دیگری را با موفقیت انجام دهد.
اقدامی که به واکنش‌های بین‌المللی بسیاری دامن زد. دبیر کل سازمان ملل متحد گفت که از این اقدام پیونگیانگ به شدت آزرده شده است. همچنین رئیس جمهوری ایالات متحده آمریکا آن را تهدیدی برای صلح جهانی دانست. سرگئی لاوروف وزیر امور خارجه روسیه نیز از آن ابراز نگرانی کرد.
ما استثنا озабочены сообщениями о том, что КНДР произвела взрыв.
لاوروف گفت این اقدام ناقض قطعنامه های شورای امنیت و ضربه سنگین به تلاش های منع گسترش سلاح های هسته ای است. اتحادیه اروپا، بریتانیا، فرانسه، آلمان و چین نیز از این اقدام کره شمالی انتقاد کردند. شورای امنیت سازمان ملل قرار است اواخر امروز دوشنبه تشکیل جلسه دهد. در همین حال تاکو کاوامورا از اعضای بلندپایه دولت ژاپن نیز گفت که اقدام کره شمالی نقض جدی پیمان به امضا رسیده با دولت پیونگیانگ در گفتگوهای شش جانبه بوده است. پیشتر کره شمالی در سال 2006 نیز در شهر کلجو واقع در شمال شرق این کشور آزمایش زیرزمینی هسته‌ای انجام داده بود. پیونگیانگ جزئیاتی از محل آزمایش اخیر ارائه نداده است، اما مقام‌های سئول می‌گویند لرزشی به بزرگی 4.7 درجه در مقیاس ریشتر در همان نقطه آزمایش هسته‌ای پیشین ثبت شده است. برخی کارشناسان معتقدند آزمایش روز دوشنبه به مراتب قوی‌تر از آزمایش پیشین بوده است. در کنار این ابراز نگرانی‌ها، گزارش‌های نیز حاکی از آن است که دولت کمونیستی کیم جونگ ایل اقدام به آزمایش چند موشک با برد کوتاه نیز کرده است. دولت پیونگیانگ می‌گوید از سوی کره جنوبی، رقیب دیرینه خود و همچنین متحدان آن به خصوص آمریکا تهدید نظامی می‌شود و حق دارد که از بازدارنده‌های نظامی برخوردار باشد. کره شمالی اواسط فروردین ماه امسال موشکی آزمایش کرد که به گفته مقام‌های پیونگیانگ حامل ماهواره‌ای به فضا بوده است. این اقدام با واکنش‌های تند بین‌المللی روبرو شد. بسیاری معتقدند آن اقدام پوششی برای آزمایش موشکی بوده است. کره شمالی در واکنش به این اعتراض‌ها از مذاکرات شش جانبه خارج شد، بازرسان آژانس بین‌المللی و ناظران آمریکایی را از تأسیسات اتمی خود اخراج کرد و همچنین تهدید کرد برنامه هسته‌ای‌اش را گسترش خواهد داد. ایالات متحده آمریکا، روسیه، چین، کره جنوبی و ژاپن همراه با کره شمالی در قالب گروه شش جانبه سعی دارند دولت پیونگیانگ را متقاعد کنند برنامه هسته‌ای‌اش را برچیند.
مهرزاد پدرام گزارش می‌داد. دومین آزمایش سلاح هسته‌ای در اعماق زمین در کره شمالی ساعت دقیقاً 23:39 به وقت کره شمالی. مجله شامگاهی رادیو فردا در برابر شماست. پرزیدنت بوش نشد چرا؟ پرزیدنت اوباما نه. محمود احمدی نژاد در تهران گفته است که اگر بار دیگر به ریاست جمهوری اسلامی برسد، از همتای آمریکاییش باراک اوباما خواهد خواست که در مناظره‌ای درباره قضایای جهانی در سازمان ملل متحد رویاروی او بایستد. جورج بوش در دوران ریاست جمهوریش این پیشنهاد محمود احمدی نژاد را یکسره نادیده انگاشته بود. اکنون آقای احمدی نژاد در حالی همین پیشنهاد را به جانشین آقای بوش داده است که قبلا باید با رقبایش در درون خود ایران مناظره تلویزیونی کند. مخالفان آقای احمدی نژاد میگویند این موضع و پیشنهاد آقای احمدی نژاد احتمالاً ترفندی تبلیغاتی است تا سه رقیبش در انتخابات 22 خرداد ماه آینده را تحت شعاع خود قرار دهد. بهروز کارونی:
هم آزادتر است هم پرشورتر است
ایران در صحنه انتخابات.
آقای نژاد میخواد انتخاباتی برگزار کنه که جدی یه طرف قضیه خودش
باشه. بسیار بزرگتر از خاتمی ایران سرقرار
روزنگار انتخابات 1388.
گزارش‌ها حاکی است که جامعه روحانیت مبارز تهران، یکی از قدیمی‌ترین و با نفوذترین تشکل‌های مذهبی سیاسی ایران، در آخرین رأی‌گیری خود نتوانست به اکثریت مورد نیاز برای حمایت از محمود احمدی نژاد در انتخابات ریاست جمهوری 22 خرداد دست یابد. با این حال آیت الله مهدوی کنی، دبیرکل جامعه روحانیت مبارز تهران، حمایت خود را از محمود احمدی نژاد اعلام کرد. آیت الله مهدوی کنی در مورد عدم حمایت جامعه روحانیت مبارز از رئیس جمهوری اسلامی ایران گفت: در رأی گیری در ارتباط با حمایت از آقای احمدی نژاد به عنوان نامزد جامعه روحانیت مبارز به 2/3 آرای لازم نرسیدیم. احمد قابل، پژوهشگر دینی و تحلیلگر سیاسی در ایران، در ارزیابی این دوگانگی در بدنه جامعه روحانیت مبارز تهران اشاره می‌کند چنین موضوعی در برخی از دیگر تشکل‌های سیاسی و مذهبی مانند حزب کارگزاران و جامعه مدرسین حوزه علمی قم وجود دارد.
گروهی از اونها مخالفند با آقای احمدی نژاد، حمایت از احمدی نژاد، و گروهی موافق. طبیعتاً ممکنه اکثریت هم داشته باشن، ولی ظاهراً آیین نامه این گروه اینجوری هست که باید به 2/3 آرا برسه موافقت مجموعه تا بتونن تحت نام اون ارگان و اون نهاد از کسی حمایت کنند، و چون این اکثریت به حد 2/3 نبوده لذا نتونستن بیانیه بدن در حمایت از یک فرد. طبیعتاً افراد خودشون میان، حالا میخواد این فرد دبیر کل باشه، میخواد مثلا فرض کنید که فرد عادی باشه، اینا میتونن، اینا آزاد میشن و میتونن هر کدوم برن از هر کسی که میخوان و مایل هستن حمایت کنن.
آقای قابل همچنین میگوید که با توجه به انتقادهای دبیرکل جامعه روحانیت مبارز تهران از سیاستهای دولت محمود احمدی نژاد در سالهای گذشته، نمیتوان گفت که او به طور کامل از وی حمایت میکند.
اما آقای مهدوی کنی به شدت تحت تأثیر ارگانهای شناخته شده‌ای که در جناح راست هست قرار دارند و تحت فشار هستند. به نظرم با اکراه تحت تأثیر هیئت مؤتلفه و همپیمانانشون قرار گرفتن که حالا یه سخنی بگن مثلا در حمایت از احمدی نژاد، ولی اینجور نیست که 100% با آقای احمدی نژاد موافق باشن.
در این میان علی اکبر ناطق نوری، یکی از اعضای مهم جامعه روحانیت مبارز تهران و رئیس دفتر بازرسی رهبر جمهوری اسلامی، بدون اشاره به نام احمدی نژاد گفته است هیچ کس از آقایان نامزدها موفق به کسب 2/3 آرا نشدند. آقای ناطق نوری افزود مصوبه و موضع رسمی جامعه روحانیت مبارز تهران سکوت و دعوت به مشارکت حداکثری است. احمد قابل در توضیح سخنان آقای ناطق نوری که با گفته‌های آیت الله مهدوی کنی در تناقض است میگوید:
آقای ناطق جزء مخالفان جدی آقای احمدی نژاده. حتی اگر هر آنم که من این حرف میزنم فردا ایشون بیاد و رسمنم مثلا اعلام حمایت از آقای احمدی نژاد بکنه، ایشون نمیتونه صحبتهایی که در خلوات و در جلسات خصوصی مطرح کرده علیه آقای احمدی نژاد که مخالفت جدی ایشون به آقای احمدی نژاد رو نشون میده، اونها رو انکار بکنه. یعنی ایشون بسا همین الان مایله که آقای مثلا میرحسین موسوی رأی بیاره و آقای احمدی نژاد رأی نیاره.
برخی از کارشناسان سیاسی میگویند که اختلافات در جامعه روحانیت مبارز و جامعه مدرسین حوزه علمیه قم در مورد حمایت از نامزدی محمود احمدی نژاد بازتاب نارضایتی بخش قابل توجهی از روحانیون عالی رتبه ایران و بخشی از اصولگرایان از سیاست‌های دولت است. سعید رجایی خراسانی، دیپلمات پیشین و تحلیلگر سیاسی در تهران، گوید:
اوائل آمدن ایشون به صحنه ریاست جمهوری معلوم بود که برخی از نیروهای موجه و برجسته روحانیت مبارز خیلی علاقمند نبودن از ایشون حمایت کنن، از عملکرد ایشون، از مواضع ایشون خیلی راضی نبودن و الان هم راضی نیستن.
با این همه محمد حسین سفارهرندی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی یک شنبه شب به رغم تایید انتقاد مراجع از عملکرد دولت گفت نوع تعامل دولت و احمدی نژاد با حضرات مراجع از موضع تواضع و احترام بوده و هست. پایان نقل قول. در همین حال به گزارش خبرگزاری ایلنا برخی از نمایندگان اصولگرای مجلس شورای اسلامی یک شنبه شب با رئیس جمهوری اسلامی ایران دیدار کردند. اما در این دیدار که برای اعلام حمایت 120 نماینده از محمود احمدی نژاد صورت گرفت، علی لاریجانی، محمد جواد باهنر، غلام علی حداد عادل و احمد توکلی غایب بودند. در این میان مهدی کروبی، دیگر نامزد اصلاح طلب انتخابات ریاست جمهوری، در یک مصاحبه مطبوعاتی در روز دوشنبه بر آنچه رفاقت با سایر اصلاح طلبان نامید تاکید کرد. در روزهای اخیر برخی گزارش‌ها در مورد اختلاف نظر میان طرفداران مهدی کروبی و میرحسین موسوی نگرانی برخی از سازمان‌های سیاسی اصلاح طلب را به همراه داشت.
و قلم و کاغذ آماده بفرمایید تا شماره پیامگیر ما را یادداشت کنید تا نظراتتان را در رادیو فردا بازتاب دهیم. پیش از آن از دیدگاه‌های چند شنونده عزیز نیز آگاه خواهیم شد با این یادآوری که نشانی فیلتر شکن ما از این قرار است: ruhaaram.com ruhaaram.com به این ترتیب R O O H A R A M .com و البته قلم و کاغذ، قلم و کاغذ.
من از اون زوجای فسا در استان فارس مدان تو میشم. انتخابات ایران همونطور که امام فرمودن بدون دخالت نظامی ها باشه، اگه سپاه و بسیج دخالت نکنن انتخابات 100% آزاد.
من جعفری هستم. من می‌خواستم بگم که رئیس جمهور ایران فقط یه جنبه سمبولیک تشریفاتی داره. مثل زمانی که رهبر اون بالا باشه هیچ گونه قدرتی رئیس جمهور ایران نداره.
والا ما جوانای ایرانی ناامیدیم، فقط رأی میدیم خاطر اینی که میگیم شاید زندگی اون بهتر بشه، ما قشر پایین رسیدگی بشه، اما چه فایده؟ هر بار رأی میدیم دوباره همون آش همون کاسه. انشالله که کار ما هم درست بشه. از خدا میخوام که کار ما جوانا رو درست کنه.
فرشاد هستم، از تهران تلفن میکنم. مردم ایران باید هوشیار باشند که به آقای احمدی نژاد رأی ندهند و آقای احمدی نژاد کشور ایران رو درگیر جنگی خطرناک می کند.
شماره تلفن پیامگیر رادیو فردا 00420221111413. نظر خود را با دیگر شنوندگان رادیو فردا در میان بگذارید.
از شیراز خبر می رسد که چوبه دار را برای حلق‌آویز کردن نوجوان دیگری آماده کردند. بر پایه همین خبر محمد رضا حدادی را پس فردا به دار خواهند آویخت. محمد رضا متهم است که در 15 سالگی راننده مسافرکشی را در راه کازرون شیراز کشته است. اتهامی که به گفته محمد رضا و وکیل مدافعش پایه‌ای ندارد. علیرضا کرمانی:
شاید روز چهارشنبه را نبیند، شاید سحرگاه چهارشنبه ریسمان گلویش را بفشارد، در هوا دست و پای بزند، نفسش بریده شود و دیگر هیچ. کسی که میگویند در 15 سالگی کسی را کشته است. پرونده اما میگوید پیش از او دیگری به قتل اعتراف کرده است. اما در میانه ماجرا ناگهان سر و کله پسر 15 ساله پیدا می شود. محمد رضا حدادی 6 سال پیش. او قتل راننده پیکان نارنجی رنگ را در نزدیکی های شیراز به گردن می گیرد. محمد مصطفایی وکیل پرونده:
پرونده اجرایی محمد رضا حدادی در حال حاضر در دادسرای عمومی انقلاب شیراز هست. تا پدر ایشون چند روز گذشته رفتن به دادسرا مراجعه کردن و متوجه شدن که اجرای احکام وقتی رو برای اجرای حکم برای روز چهارشنبه همین هفته مقرر کرده. هنوز هم به من ابلاغ نشده به عنوان وکیل محمد رضا حدادی، با توجه به اینکه قبلا هم در شیراز بهنام زاره بدون اینکه به وکیل مدافعش ابلاغ بشه حکم اجرا شد. من فکر می‌کنم در مورد این موضوع هم بخوان چنین کاری رو خدای نکرده انجام بدن.
این نخستین بار نیست که نوجوانی قتلی را به گردن می‌گیرد و بعد حرفش را پس می‌گیرد و می‌گوید برای این اعتراف کرده است که دیگران به او گفته‌اند تو را که نوجوانی اعدام نخواهند کرد. دلارا دارابی، دختر شاعر و نقاش که اندکی پیشتر در زندان رشت به دار آویخته شد، سرگذشتی همین گونه داشت.
متاسفانه در کشور ما تحقیقات مقدماتی گاه بدون حضور وکیل صورت میگیره، به خصوص کسانی که سنشون کمتر از 18 سال هست و از حقوق اولیه خودشون باخبر نیستن. کسانی که کم سن و سال هستن به راحتی اخفال میشن. محمد رضا حدادی هم زمانی که دستگیر شد بهش گفتن که تو بیا جرم قتل رو به گردن بگیر، چون اولا که کمتر از 18 سالی تو رو اعدامت نمی کنن، بعدش هم ما کمک مالی میکنیم بهت. بعد به این قولای واهی که دادن به این بچه هم رفت تو دادگاه و در دادگاه اقرار کردش که این مرتکب جرم شده.
محمد مصطفایی میگوید یکی از متهمان پرونده به محمد رضای 15 ساله وعده میدهد که آنان به خانواده‌اش پول خواهند داد و کمی هم که بزرگتر شود و از این پرونده جان به در ببرد خواهد توانست با دختر عمه آن متهم عروسی کند، دختری که محمد رضا او را دوست داشته است.
مادرش به سراغش میره تو زندان عادل‌آباد شیراز، از مادرش سوال میکنه که به شما پولی دادن؟ مادرش هم گفته نه به من کسی پولی نداده. و بعدش هم ایشون متوجه میشه که اینجا اخفال شده، بعد به مادرش موضوع رو میگه و نامه ای از همونجا به بازپرس پروندهش مینویسه که من اخفال شدم، من مرتکب قتل نشدم.
و این هم برای نخستین بار نیست که میشنویم دادگاهی همان اقرار نخستین کسی را مستند پرونده و حجت برای صدور حکم دانسته است. تلاش های محمد رضا حدادی و وکیلش برای پس گرفتن اقرار نخستین تا اینجای کار و اندکی مانده به اجرای حکم بی اثر مانده است.
از اون به بعد بارها میاد عنوان میکنه، در پروندهش هم موجود هستش، ولی هیچ دادگاه دیگری تشکیل نمیشه برای اینکه بخوام به حرفاش ترتیب اثر بدن. و رئیس قوه قضاییه هم نمیدونم به چه نحو بوده، با توجه به اینکه خیلی وقتها بازرسای ویژه‌شون توجهاتی میکنن، ولی توی این قضیه توجهی نشد و اون استیزان هم انجام شد و اذن به اجرای حکم داده شد.
ماده 9 قانون مدنی ایران پیمانهایی را که دولت ایران بپذیرد در حکم قانون و لازم الاجرا می‌داند. سال 1372 کنوانسیون حقوق کودک در مجلس شورای اسلامی به تصویب رسید. ماده 37 این کنوانسیون مجازات مرگ و حبس ابد را برای زیر 18 ساله‌ها ممنوع می‌داند. شورای نگهبان نیز این ماده از کنوانسیون حقوق کودک را مغایر موازین شرع و قانون نشناخته است. نهادهای بین المللی مدافع حقوق بشر جمهوری اسلامی ایران را متهم می کنند که برخلاف تعهداتش همچنان به اعدام کودکان و نوجوانان ادامه می دهد.
نگرانی از اعدام یک نوجوان دیگر در ایران در شیراز و فرسنگ دورتر در کرانه کبود در جنوب فرانسه، کوکو شانل بانوی طراح مد، بانوی افسانه‌ای در یک سو و در سوی دیگر ایگور استراوینسکی موسیقیدان نامدار روس. دیداری کوتاه میان این دو چهره افسانه‌ای در دهه 1920. با تصویری از همین دیدار پرده‌های جشنواره کن برای سالی دیگر فرو آمد. از رادیو فردا مانیا منصور همین پرده را به یک سو می‌زند.
اهل اتریش است. بازیگران محبوبش فرانسوی هستند. در کانادا زندگی می کند و فیلم هایش آمیخته است از حقایق ساده اما دردناک زندگی، خشونت و امیال مهار ناپذیر انسانی. و به تمام اینها این را هم اضافه کنید، برنده نخل طلای فستیوال بزرگ کن در سال 2009. او کسی نیست جز میشل هانکه، 67 ساله، کارگردان معتبر بین‌المللی، کسی که یک شنبه شب در هنگام دریافت نخل طلای کن از دستان ایزابل هوپر، رئیس هیئت داوران فستیوال و بازیگر فیلم جنجالی معلم پیانو او در سالن لومیر کاخ جشنواره گفت:
«Parfois ma femme me pose une question très féminine.
بعضی وقتا زنم یه سوال خیلی زنونه ازم میپرسه. خوشحالی؟ فکر میکنم جوابش خیلی سخته، چون خوشی چیز خیلی کمیابیه. ولی الان میتونم بگم سوزی، این اون لحظه یه که تو زندگیم میتونم بگم خیلی خوشحالم و فکر میکنم تو هم باشی.»
آخرین ساخته هانکه که موفق شد فیلم‌های رقبای قدری را چون کوئنتین تارانتینو، لارنس فونتریه، کن لوچ و پدرو آلمودوار را کنار زند و نخل طلا را به دستان کارگردانش برساند، روبان سفید نام دارد و داستان آن در روستایی در آلمان پیش از جنگ جهانی اول می‌گذرد. این فیلم از نگاه کودکان اروپای اوایل قرن 20 را به تصویر می‌کشد. هیئت داوران این دور از جشنواره کن در ساحل ریویرا جایزه برتر جشنواره را به فیلم سیاه و سفید و بدون موسیقی روبان سفید هانکه دادند که منتقدان آن را کاوشی مخوف و ترسناک در ریشه های نازیسم خواندند. میشایل هانکه سازنده سرشناس فیلم هایشون بازی های بامزه، ویدیو بنی و پنهان است. او پیش از این موفق شده جایزه ویژه هیئت داوران فستیوال کن را به خاطر فیلم معلم پیانو تصاحب کند. در این دوره استاد برجسته سینما و از آخرین بازمانده های سینمای موج نو فرانسه، آلن رنه 68 ساله، جایزه ویژه را برای یک عمر فعالیت هنری دریافت کرد. رنه با آخرین فیلم خود علف‌های وحشی در کن حاضر شده بود که از نظر برخی از منتقدان بهترین فیلم اوست. جایزه بزرگ کن گراند پری را هم کارگردان فرانسوی ژاک اودیار برای فیلم پیامبر تصاحب کرد. جایزه بهترین بازیگر زن را شارلوت گینزبورگ برای بازی در فیلم لارنس فون تریه با عنوان دجال دریافت کرد. دجال به دلیل شکل تصویر کردن سکس و خشونت و افراد در این مضامین به جنجالی ترین فیلم این دوره از کن تبدیل شد و بسیاری آن را در اولین شب نمایش هو کردند. جایزه بهترین بازیگر مردیز به کریستوف والتز بازیگر اتریشی رسید که در جدیدترین فیلم کوئنتین تارانتینو نقش یک افسر اس اس را بازی کرده است. در این میان جایزه معتبر دوربین طلایی که به اولین اثر کارگردان بهترین فیلم اول تعلق می‌گیرد به کارگردان استرالیایی واریک تورنتون برای فیلم سامسون و دلیل رسید.
مانیا منصور. پرده‌های جشنواره کن فرو آمد و همزمان پرده‌های صحنه ورزش بالا می‌رود. استوپ روی سینه، حرکت بدن، دریبل، فریب.
آمریکا به ایران پیشنهاد برگزاری یک بازی دوستانه فوتبال داد. رئیس فدراسیون فوتبال ایران امروز در گفتگو با خبرگزاری مهر ضمن تایید این مطلب افسود: فدراسیون‌های فوتبال آمریکا، اسپانیا و آرژانتین برای انجام دیدارهای دوستانه با تیم ایران پیشنهادهای خود را برای ما ارسال کردند و ما مشغول بررسی این پیشنهادها هستیم. علی کفاشیان همچنین گفت برای دیدار دوستانه با تیم آرژانتین باید مبلغی نزدیک به 2 میلیون دلار هزینه کنیم که این کار برای ما مقدور نیست، اما در مورد مسابقه دوستانه با تیم‌های آمریکا و اسپانیا در حال بررسی بیشتر شرایط موجود هستیم. به نقل از رئیس فدراسیون فوتبال ایران. پرونده رقابت‌های لیگ برتر فوتبال انگلیس دیشب با قهرمانی تیم منچستر یونایتد و سقوط تیم‌های نیوکاسل و میدلزبرو به یک دست پایین‌تر بسته شد. روز یکشنبه و در هفته پایانی لیگ برتر جزیره، شیاطین سرخ که از قبل قهرمانی خود را مسجل کرده بودند با یک گل هال سیتی را شکست دادند، اما نیوکاسل با شکست 1-0 در مقابل آستون ویلا بعد از 16 سال مجدداً به لیگ یک سقوط کرد و میدلزبرو هم در برابر وست هام 1-2 تن به شکست داد و راهی لیگ دست اول شد. در ایتالیا دیشب بازی‌های هفته 37 یا هفته ما قبل پایانی برگزار شد که طی چند نبرد حساس اینتر میلان قهرمان زودهنگام این بازی‌ها 1-2 در برابر کالیاری به زانو درآمد، یوونتوس با 3 گل سینا را شکست داد و آس میلان در روز خداحافظی پائولو مالدینی، ستاره با تجربه‌اش از دنیای فوتبال، 2-3 در مقابل آس روم تسلیم شد. و و در لالیگای اسپانیا دیشب تک بازی باقی مانده از هفته 37 انجام شد که طی آن رئال مادرید با شکست 3-1 در برابر مایورکا چهارمین باخت متوالی خود در فصل جاری را متحمل شد. فریبرز غریب، رادیو فردا.
مجله شامگاهی پیش روی شماست با گزارش ویژه و گفتگوی ویژه با پروفسور حیدری ملایری، دانشمند نامدار ایرانی. گفتگوی درباره تلسکوپ تاریخ ساز هابل. گفتگوی بسیار بسیار شنیدنی.
این رادیو فرداست.
ساعت 19:30 به وقت تهران. رویا کریمی با تازه ترین خبرها.
کره شمالی آزمایش اتمی امروز دوشنبه خود را موفقیت آمیز خوانده است. خبرگزاری رسمی کره شمالی میگوید قدرت انفجاری این آزمایش زیرزمینی بیشتر از اولین آزمایش اتمی این کشور در سال 2006 میلادی بود. محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری اسلامی ایران امروز در پاسخ به پرسش خبرنگاران در تهران گفت پرونده هسته‌ای ایران بسته شده است و ایران حاضر نیست با هیچ احدی بجز آژانس بین‌المللی انرژی اتمی درباره پرونده هسته‌ای‌اش مذاکره کند. حسن قشقاوی سخنگوی وزارت خارجه ایران میگوید لغو سفر فرانکو فراتینی وزیر خارجه ایتالیا به تهران ارتباطی با انتخابات ریاست جمهوری یا آزمایش موشکی ایران نداشت. به گزارش خبرگزاری‌های ایران، مسئولان فدراسیون فوتبال آمریکا نامه‌ای به فدراسیون فوتبال ایران نوشتند و برای انجام دیداری دوستانه با تیم ملی فوتبال ایران ابراز تمایل کردند. به گفته حسین طلا، فرماندار تهران، اسامی کاندیداهای انتخابات میان دوره‌ای مجلس خبرگان در حوزه انتخابیه استان تهران پس فردا چهارشنبه اعلام می‌شود.
رویا کریمی، گزارش ویژه این هفته رادیو فردا به مسئله بازخلق یا ترمیم بکارت دختران اختصاص یافته است. برنامه از الهی رواجا.
گزارش ویژه هفته از رادیو فردا.
در برخی فرهنگ ها و جوامع حفظ بکارت برای دختران اصلی مهم به شمار می آید، اما همزمان میل به داشتن ارتباط جنسی نیز در میان جوانان رو به افزایش گذارده. امروز جوانان دیرتر ازدواج می کنند. به همین سبب عمل جراحی ترمیم یا بازخلق بکارت نیز رواج بیشتری یافته است. چه حفظ بکارت و چه ترمیم آن تنها به یک یا چند جامعه، مذهب و فرهنگ منحصر نمی شود. دامنه این عملها از کلینیک‌های خصوصی پاریس تا مطب‌های پزشکان در شهرهای مذهبی در ایران گسترش یافته است. چند روز پیش اما روزنامه معتبر گاردین مقاله‌ای را به جراحی‌های ترمیم بکارت دختران در ایران و رواج فراوانان اختصاص داد. یک فعال حقوق زنان به گاردین گفته بود که ترمیم بکارت در ایران تا بدانجا پیش رفته که امروزه تشخیص یک دوشیزه واقعی از یک دوشیزه ساختگی کاری بس مشکل است. این مقاله ما را بران داشت تا نظرات دو فعال حقوق زنان و یک روانشناس در ایران و همچنین یک بانوی ایرانی که تز دکترای خود را در سوئد بر رواج این مسئله در میان دخترانی از فرهنگ‌های مختلف استوار ساخته جویا شویم. این بانوی کارشناس بهداشت و بهزیستی به رادیو فردا میگوید دولت سوئد به دو دلیل، اول باب نشدن روش‌های غلط یا آلترناتیو آموزش جنسی که پیامدهای بسیار ناگواری برای جامعه سوئد خواهد داشت، و دوم جلوگیری از اعمال خشونت علیه دختران به دلیل از دست دادن بکارتشان، با عمل جراحی ترمیم بکارت دختران موافقت می‌کند. شهلا لاهیجی فعال حقوق زنان در ایران می‌گوید در قوانین مدنی کشور بکارت دارای قیمت است.
یعنی دختری که باکر است یک قیمت داره و دختری که باکر نباشه از قیمتش کسر میشه. حالا غیر از مسائل اخلاقی اجتماعی، مثلا اگر در عقدی که به هم میخوره در اون مرحله اگر زن بکارتش رو از دست داده باشه تمام مهریه شاملش میشه، اگر از دست نداده باشه نصف مهریه شاملش میشه. بنابراین که کالاست و قیمت داره، همونجور که در اروپا بوده، مشخصا در رومانی دختری که باکر نبوده معمولا میشوندنش از این فرغونا و برمیگردوندن خونه باباش تا بابت کم و کسری بکارت ملکی زمینی چیزی بگیرد. میخوام بگم این همچین خیلی هم منحصر به ایران نیست. برای کشوری خیلی کاتولیک میدونید که این چقدر مهم بوده. بکارت دختر گاهی کار به خون و خونریزی میکشیده، اینجا البته ممکنه گاهی کار به خون و خونریزی بکشه. برمیگرده بخش عمدهش به سنت و بخش غیر سنتیش که مربوط به قوانین مدنیه که در این باره خب متاسفانه اصولا نفس ازدواج در ایران یک جریان مادی کالاییه دیگه. ما به ازای عاطفه و دوام و بقا و وفاداری و در معرض و خوشی و باشه که ازدواج نمی‌کنیم. ما به ازای این مقدار مهریه، اون مقدار جواهر و این آینه شمدون نقره و این مقدار مسکوکات ازدواج می‌کنیم و در نتیجه جای عاطفه و این حرفا اصلا وجود نداره. موضوع بکارت هم تبدیل به یک جریان مادی میشه. در این صورت حتما ممکنه که برای یک ازدواج که جدی‌تره و مسائل مهم شاید سر دختر است، حتما این جریان صورت بگیره. جالبه که خب با وجودی که پسران گشتای خودشون رو می‌زنن، ارتباطات خودشون رو دارن، شاید در مورد ازدواج این حساسیت رو داشته باشن که دختر دست نخورده‌ای نصیبشون بشه. همونجوری که بسیاری از مردانی که بیرون از ایران زندگی می‌کنن به امید یافتن یک دست نخورده به ایران میان و دختر ایرانی بگیرن. البته حالا یکم در این موضوع دچار تردید شدن. وقتی جامعه تضاد داره، ما از یک سو شاهد معاشرت نسبتاً آزاد پنهانی، یعنی این که میگم پنهانی برای که در پنهان صورت میگیره، ولی نحوه و میزانش کاملا نامحدود ممکنه باشه. اینو داریم و از یک سو مقررات رو هم داریم که من دختر باکره باشه. هستن کسانی هم که این موضوع اولویت و اهمیت اولشون نیست، ولی اینها حتما در اقلیت.
پریسا کاکایی روانشناس در تهران معتقد است که در پاره ای از موارد حتی دوشیزگان واقعی را نباید جدن به مفهوم آمیزش جنسی نداشته فرض کرد.
خیلی ها هستن که مردم بچه‌شون حفظ میکنن، اما به حقیقت باکره نیستن به دلیل اینکه اونا از طرق مختلف استفادهشون رو برقرار میکنن، اورال آنال چیزی که تو ایران خیلی زیاد. اما مجموعه این مسائل به این برمیگرده که ما علاوه بر شهرمون، فرهنگمون، رویکرد جامعهمون دختر رو براشی کنترل میذاره، این کنترل کرده بکارتشه برای جامعه مهمه. بنابراین جوونه ما برای اینکه بتونن از یه طرف اون چیزی که دقیقاً جزو حقوق فردیشونه، انتخابشونه، حداقل 18 سال بالا انتخابشونه، اون انجام بدن و از این طرف هم بتونن به هنجار جامعه کنار بیان، مجبورن که به این دروغ تن بدن. آمارشون اصلا پایین نیست، بسیار هم زیاده. حالا یه مقدار مردای جامعه معمولی مقدار پسرا دارن میرن به این سمت که تا یه حد خیلی بیکنی که پذیرای این باشن که همونطور که ارتباط جنسی را حق خودشون در دوران مجردی و جوانی میدونن حق زنن بدونن.
اما چرا دختران ایرانی تن به رابطه‌ای می‌دهند که قیمتی این چنین بالا دارد؟ پاره‌ای از کارشناسان روابط جنسی معتقدند که آمیزش جنسی برای زنان به ویژه زنان شرقی یک عشق بازی و برای مردان تنها سکس است. پریسا کاکایی روانشناس در تهران.
زنای ما اول عاشق میشن و بعد ارتباط جنسی برقرار میکنن، ولی مردمون اول سکس برقرار میکنن و بعد تصمیم میگیرن که آیا عاشق بشن یا نشن. اما دختر جامعه ما بسیار از نظر اعتماد به نفس و پذیرش خودشون دچار مشکل هستن. من فکر نمیکنم فقط مردم جامعه ما باشه، اما من بر اساس اون چیزی که میدونم دارم اینا رو میگم. یه دختر وقتی به سن بلوغ میرسه تا اندامش جا بیفته، تا خودش رو بشناسه، تا اینکه بدونه چی میخواد از جامعه، از اون چی میخواد، احتیاج به منابع اطلاعاتی داره، احتیاج به یک سری حمایت ها داره. خب معمولا این چیزا اینجا وجود نداره. بنابراین چه اتفاقی میفته؟ این بعد این راه خودش بره. به خاطر اینکه ما سالها از هم دیگه دوریم به عنوان جنس مخالف، وقتی به هم میرسیم نزدیک شدن میتونه سطوح مختلفی داشته باشه. اما به هر حال چیزی که هستش، این بچه‌ها وقتی که مقابل هم قرار میگیرن و شرط ادامه این ارتباط رو این ارتباط جنسی میدونن، اینجاست که مشکل ایجاد میشه. دختر احساس میکنه این طرف رو دوست داره، عاشقشه و این به نوعی ابراز کردن عشقش به طرف، انگار که داره قربانی میکنه بخشی از اندامش رو، بخشی از وجودش رو برای اینکه چیزی رو بتونه به دست بیاره، محبت اون طرف رو به دست بیاره یا حتی تضمین اون آدم رو برای ازدواج به دست بیاره. در صورتی که شاید دید اون طرف این نباشه، دید اون پسر هم نه بر اساس بدیش، بر اساس ناآگاهی خودش، بر اساس اون نگاهی که داره، اینه که فقط یه ارتباط جنسیه. شاید بزرگترین مشکل همینه که ما فکر میکنیم یه چیزایی رو باید بدیم که یه چیزی رو دریافت کنیم و نمیدونیم که سکس به درستون نیست. قرار نیست چیزی رو بدی به عنوان بخش از بدنه و در مقابلش عشق دریافت کنی. تو ارتباط جنسی تو چیزی رو به عنوان لذت میدی و چیزی رو به عنوان لذت دریافت میکنی و نه فراتر از این. بعد از این اتفاق میفته که وقتی اون پسر خواسته اون دختر رو نمیده، یعنی تضمین نمیکنه که بخواد باش ارتباط ادامه داشته باشه، دختر دچار سرخوردگی میشه و فکر میکنه که چیزی رو از دست داده و حالا قربانی کرده و در حقیقت قربانی شده. این نگاه قربانی بودن در ارتباط جنسی خیلی تو دختر ما وجود داره که میگم اینم برمیگرده به اون ناآگاهی، چون وقتی که تو آگاهی پیدا کنی میبینی که اینجوری نیست واقعیت. اون طرف موضوع پسر هم احساس گناه حتی بعضی مواقع بهش دست میده که یه کاری رو کرده اما اونقدر براش مهم نبوده که بخواد حالا پاش بیسته و ایستادگی کنه. از یه طرف دیگه هم من چیزی که به ذهنم رسید اینه که متاسفانه بعضی وقتا این قضیه تبدیل به حربه برای دخترهای ما میشه.
شهلا لاهیجی فعال حقوق زنان در تهران.
شاید اینجور بشه تعریف کرد که زنان به طور کلی، زنان در رابطه جنسی ایثار میکنن و مردان رفع نیاز. شاید این تعریف بهتری باشه، چون بسیاری از ازدواج‌های ما هم درش زنان ما ممکنه در تمام طول زندگیشون ارضا نشن و اصلا نشناسن اون حس رو. من به میاد به سرعت مسائل سنتی جامعه ما داره تخریب میشه. اما متاسفانه چون هیچ نوع برنامه آموزشی نه در دبستان، نه در مقطع راهنمایی، نه در سنهای بلوغ اوایل دبیرستان ما برای جوانان نداریم که ارزش‌های فردیشون رو بشناسن و بدونن که حالا انتهای رابطه جنسی همه چیز نیست، زن و مرد خیلی مشخصات دیگه‌ای رو بعد از هم بشناسن، بعد جسم هم رو بشناسن. متاسفانه این اتفاق نمی‌افته.
اما مشکل دختران خواهان عمل باز خلق بکارت در سوئد نیز موضوع نگرانی‌هایی برای بخش درمان و پزشکی کشور بوده است. ونوس علیزاده، کارشناس بهداشت و بهزیستی، تز دکترای خود را به نحوه برخورد بخش درمانی سوئد با این دخترها اختصاص داده است. او میگوید که این جراحی در سوئد برای دختران خارجی تبار انجام می‌شود. ونوس علیزاده:
اینو فقط انجام میدن به خاطر اینکه دختران توی جامعه‌های اروپایی مجبور میشن که از راه‌های غلط استفاده کنن و برای اینکه این مسئله روی سلامتی دختر تاثیر میذاره احساس میکنن که بهتره که اونا رو آزاد بذارن و موقعی که اینا میخوان که ازدواج کنن بکارت خیلی مسئله مهمیه برای خانواده و برای خود دختر، اینو بهتر که بازسازی کنن، عکس‌العمل‌های شدید رو ازش جلوگیری میکنن. برای همین یکی از مسائل مهمیه که اینا مجبور میشن بازسازی پرده بکارت و راه حل آخر ببینن. میشه دولت سوئد مسائل سلامتی یک فرد رو در نظر میگیره و این مسئله روی سلامتی این دختران تاثیر میذاره، بهتر میدونن که بکارت رو دوباره بازسازی کنن که از این مشکلات جلوگیری بشه.
پریسا کاکایی، روانشناس در تهران، از نداشتن دانش کافی دختران و عدم دریافت این آگاهی ها در خانه و جامعه گله‌مند است. خانم کاکایی میگوید اگر نگوییم همه که بسیاری هیچ نمی‌دانند، حتی اینکه بکارت پرده نیست بلکه ماهیچه است به اشکال مختلف در دختران مختلف.
چیزی که من از ایمیل‌های این دخترای جوان دریافت می‌کنم اینه که اصلا خیلی از اینا نمی‌دونن که دارن چیکار می‌کنن. خیلیشون نمی‌دونن که بخش جنسی اندامشون چیه، چه اتفاقی می‌افته که از بین میره و خیلی مسائل دیگه. اشتباه نکنید، خانواده‌ها چه مذهبی چه غیر مذهبی در ایران خیلی کم پیدا میشه خانواده‌های آگاهی که مادر خودشو مسئول بدونه که به دخترش آگاهی جنسی بده. حالا الان دسترسی به اینترنت و ماهواره و اینجور چیز کتاب زیاد شده. خیلی از این بچه‌ها اصلا نمی‌دونن عادت ماهانه‌ای که داره براشون اتفاق میفته چیه. چطور میشه از مادری که خودش آگاهی نداره این توقع رو داشت که آگاهی بخواد به دخترش بده؟
روزنامه گاردین در مقاله خود درباره ترمیم پرده بکارت، جایز دانسته شدن این عمل به وسیله آیت الله صادق روحانی، یکی از مراجع تقلید شیعیان در قم، اشاره کرده و می‌نویسد در حالی که بسیاری از دخترها نگرانند از اینکه برای داشتن روابط جنسی قبل از ازدواج به زندان بیفتند یا اعدام شوند، حال یک روحانی به یاری آنها شتافته است و ترمیم بکارت را برای دختران به هنگام ازدواج دائم پس از ازدواج موقت جایز دانسته است. سیمین بهبهانی، شاعره بلند آوازه ایرانی، در این باره میگوید:
یعنی که زن میتونست کلا سر مرد بذاره، اینم یعنی من اینم قبول ندارم. اتفاقا خانوم باید بگه من اینطوری هم میخوای بخوای نمیخوای نخ. فقط بدونید که ما تا پیش از انقلاب این مسائل رو نداشتیم. انقلاب آمد با خودش مذهبم چون از راه درستش تزریق نشده به مردم، از راه زور و توسری تزریق شده به مردم، نتیجهش همینه، یعنی دختر بره خودش هم لو بده، بعدم بره بدوزه، بعدم کلا سر مرد آینده بذاره. اصلا اونهایی هم که فتوا میدن باید بگن به بعدی که میخواد بگیردش باید بگه من اینطوریم، چرا دروغ بگه، چرا کلا بذاره سر من.
شهلا لایجی نیز حرفی برای گفتن دارد:
اگر خوب منطقی فکر کنیم دیگه خلق دوبارهش برای چیه؟ میتونن فتوا بدن که اصلا این رو از قید ازدواج برداریم. یعنی اگر این همه روشن فکری هست که خلق دوبارهش اشکال نداره، اگه فکر نکنیم که برای کیسه جراحا باشه، در اون طرف قضیه اینه که میشه کل ماجرا رو برداشت. شما اگر در یک عقد لازم دروغ بگویید اون عقد باطله، چه آقا فتوا داده باشه چه نداده باشه. و اگر داره در این باره دروغ میگه، در حقیقت ازدواجش رو داره بر مبنای یک دروغ بنیان میذاره. منتهی چقدر بده اون پسری که خودش با دختران دیگه رابطه داشته، حالا در مورد همسری که خودش میخواد بگیره اصرار به بکارت داره. شاید مجازاتش همینه که اینطور بهش دروغ گفته بشه.
اما آیا این ترمیم بکارت تنها منحصر به دختران ایرانی یا شرقی است؟ ونوس علیزاده، متخصص بهداشت و بهزیستی در سوئد، در این باره میگوید:
این مسئله به فرهنگ خاصی و یا به کشور خاصی ارتباط نداره. فرهنگی که دخترها و زنها رو تحت تسلط قرار میده و رفتارشون رو و روابط اجتماعیشون رو کنترل میکنه، این مسئله بکارت درش خیلی مسئله مهمیه و مسئله جانبی که در برداره یکی از هم اینه که محرومیت هایی که این دخترها باهاش مواجه میشن و توی روحیهشون و توی روابطشون تاثیر میذاره و نمیتونن به راحتی زندگی کنن، یا اینکه خیلی آزادی ها رو ازش استفاده کنن، یا اصولا مسئله حقوق بشره و حقوق زنان. من در سوئد زندگی میکنم ولی جامعه ایرانی در سوئد جامعه بزرگیه. من با دختران شرقی زیادی سر کار داشتم از جمله دختران ایرانی و این مسئله توشون متداوله. در مقیاس با ایران این مسئله در اونجا هم صورت فاحشی وجود داره و فکر میکنم که اینطوریه که خیلی تعدادشون زیاده. جراحی پلاستیک اونقدر پیشرفت کرده که خیلی ها دیگه نمیشه تشخیص داد که خودشونن یا نه، چه برسه به اینکه پرده بکارتی وجود داره یا نه. در کنار اونایی که آقایونی که همون آزادی برای خودشون قائلن، برای خانمای اطرافشون دخترانشون و همسرانشون قائلن، وجود داره، ولی خب تعدادی هم هستن که پرده بکارت برشون مسئله مهمیه و چون این مسئله وجود داره در جامعه ایرانی سوئد، میتونم بگم که حتما در ایرانم به همین صورت هست. ولی خب ایرانی‌ها یه جامعه افراد زیادی هستن و افراد مختلفی هستن و نمیشه همه رو با یک چوب زد.
شهلا لاهیجی اما میگوید از روند و تحول مسائل جامعه عمیقا نگران است.
من از جنبه افت اخلاقی اصل جوانم نگرانم که به هیچ چیز دیگه باور نداره، نه آرمانگراست و نه آینده نگره، نه چشمانداز پیش رو داره، نه نگاهی به تاریخ پشت سر داره و این بیشتر منو نگران میکنه تا واقعا نفس فردی بکارتش یا ارتباط جنسیش. رغم اینکه مدعی هستیم در این باره عقب‌گرد کردیم، بسیاری از ارزشهایی که در قبل نسل ما، نسل آرمانگرای ما داشتن، همه رو فرو گذاشتیم، در یک بلبشوی اخلاقی اجتماعی هستیم که من بسیار نگران اونم. بسیار مشکل و زمانبر برگردوندنش به حالت تعادل.
با همه اینها راهکار چیست؟ پریسا کاکایی، روانشناس در تهران.
فکر میکنم اگر تابو رو بشکنیم و راجع به مسائل جنسی بگیم و بنویسیم، خیلی از مشکلات ما حل میشه. اما متاسفانه ما این رو حتی به عنوان فعال حقوق زنان یا فعال اجتماعی خودمون تابو میدونیم. در نتیجه من فکر میکنم این تنها چیزیه که شاید جای خالیش خیلی محسوس باشه.
روزنامه گاردین در مقاله خود نوشت که دختران ایرانی اغلب به امید ازدواج با دوست پسری هستند که با او رابطه جنسی دارند، اما پسرها اغلب دچار یک دوگانگی در اعمال و افکارشان هستند، از سوی طالب رابطه جنسی و از سوی دیگر خواهان ازدواج با یک دختر باکره هستند.
فضانوردان آمریکایی که با فضاپیمای اتلانتیس برای تعمیر تلسکوپ هابل بیش از 10 روز در فضا به سر بردند، سرانجام سرفراز به زمین بازگشتند. تلسکوپ هابل را 19 سال پیش ناسا، سازمان ملی فضایی آمریکا، در 600 کیلومتری زمین بر مدار کره خاکی ما جای داد. مأموریت این تلسکوپ کاوش و عکس برداری از ستارگان در کهکشان‌های گوناگون است. هابل چشم‌های ما را به جهانی، بهتر بگویم به کیهانی تازه آشنا کرد. در برنامه گفتگوی ویژه این هفته، میرعلی حسینی از رادیو فردا میزبان پروفسور حیدری ملایری است با چشمی دوخته بر تلسکوپ هابل.
برای تعمیر تلسکوپ هابل که در سال 1990 توسط ناسا، آژانس ملی فضانوردی آمریکا، در 600 کیلومتری مدار زمین قرار گرفت، 7 فضانورد با فضاپیمای اتلانتیس به فضا رفته و به مدت 11 روز اقدامات لازم را انجام دادند. تلسکوپ هابل قرار است تا 5 سال دیگر از گردون خارج شود و تلسکوپ دیگری جانشین آن گردد. در گفتگویی که با محمد حیدری ملایری، اخترفیزیکدان ایرانی مقیم پاریس داشتیم، ابتدا از او پرسیدیم مأموریت هابل دقیقاً چه است؟ فرستادن تلسکوپ‌های گوناگون به فضا چه سودی برای بشریت دارد و چه دانسته‌های دیگری برای ما به ارمغان می‌آورد؟
به نظر من در این زمینه معتقدم.
من نمی‌دونم.
ما مطلع شدیم.
به نظر اونها.
هلو؟
یک گفتگو نمانند هر گفتگو. شنونده یک گفتگوی ویژه رادیو فردا هستید.
این تلسکوپ در واقع یک رصدخانه است و با اون میشه انواع و اقسام جسم‌های اختری رو مطالعه کرد، ستاره‌ها، کهکشان‌ها، سیاره‌ها، هابل نخستین تلسکوپ مداری بود که با تصویرهای بسیار زیبای خودش میتونست اینها رو در اختیار عموم قرار بده. هابل یا تلسکوپ‌های فضایی در بیرون از جو زمین قرار دارن و چیزی که بسیار بسیار مسئله است در اخترشناسی همین وجود جو که به کلی تصویر ستارگان رو به هم میزنه. نور ستارگان کهکشان‌ها میتونه میلیون‌ها سال حرکت کنه، ولی وقتی که به زمین میرسه یک چند میلیونیوم ثانیه و همین همه چیز رو به هم میزنه. تلسکوپی که خارج از جو باشه میتونه تصویرهایی داشته باشه که بسیار بسیار دقیق‌تر از آشفته نشده در اثر این تلاطم‌های جو و اینکه میتونه دقیق‌تر از حتی بزرگترین تلسکوپ‌های زمینی این کار رو انجام بده. مثلا هابل که قطر آینه‌اش 2 متر و 40 سانتی‌متر 10 برابر بهتر از بزرگترین تلسکوپ‌های کنونی روی زمین که اندازه‌شون قطرشون 8 متر 10 متر میتونه تصویرهای خودش رو ایجاد کنه. و اینه که هابل قرار بود که به مدت 10 سال 12 سال کارهایی رو بکنه و تا به حال 4 بار فضانوردان رفتن به مدار زمین و این رو تعمیر کردن، بعضی دستگاه‌هاشون رو عوض کردن و در این 1-2 سال اخیر بسیاری از دستگاه‌های هابل از کار افتادن. مثلا ژیروسکوپ‌هاش که 6 تا ژیروسکوپ داره که این باعث میشه که تلسکوپ حرکت نکنه، همیشه ثابت باشه، این 4 تاشون خراب شده بود و اینکه خوب نمیتونست ستارگان رو نگاه کنه، ثابت بمونه. بعضی از گیرنده‌هاش، دستگاه‌های مثلا بیناب‌نگاراش، اینا خراب شده بودن و قرار بود که در سال 2005 این ماموریت تعویض انجام بشه، ولی به علت اینکه در سال 2003 کلمبیا یک سانحه‌ای اتفاق افتاد و اون فضانوردان در اون سانحه کشته شدن، این بود که این رو به عقب انداختن و این شده امسال. و تونستن نه تنها ژیروسکوپ ها رو درست کنن، بعضی باتری ها رو عوض کنن، سیستم سرد کردن آشکارگرها رو عوض کنن، بلکه هابل میتونه تا 4-5 سال دیگه ادامه بده به کارهای خودش.
آقای ملایری، گفته میشه که عمر ستارگان، چگونگی پیدایششون، ستارگانی که خیلی دور نباشن، حداقل در راه شیری باشن، از طریق هابل ممکن است. چنین چیزی واقعیت داره؟
بله، و حتی ستارگانی که در کهکشان های دیگه هستن، هابل میتونه برای مطالعه اینها مؤثر باشه و حتی اینکه بوده و کارهایی که تا به حال کرده خیلی زیاده. البته تنها هابل نبوده، بلکه با تلسکوپ های دیگری که در طول موج های دیگری کار میکنن مثل هابل، نه تونسته مثلا سن گیتی رو از زمانی که بیگ بنگ اتفاق افتاده دقیقاً اندازه‌گیری کنه و بنابر این داده ها ما میدونیم الان، و این چیزیه که پذیرفته شده از طرف اختر فیزیکدانان، اینه که سن گیتی 13 میلیارد و 700 میلیون ساله و این یکی از چیزهایی بوده که هابل کمک کرده به شناختنش. همچنین کهکشان‌های نوزاد، یعنی بسیار بسیار دور، این یکی از مسئله‌های کیهان‌شناسی اینه که کهکشان‌ها از کی آغاز کردن به تشکیل شدن. این یکی از مسائل بسیار مهمه که هنوز درست نمی‌دونیم. هابل تونسته تا 1 میلیارد سال بعد از بیگ بنگ بره، از اون بیشتر نتونسته بره و کهکشان‌هایی رو دیده که دارن به وجود میان، دارن تشکیل میشن و این دستگاه‌های جدیدی که اومده میتونه این رو عقب‌تر ببره. یعنی هابل میتونه ببینه تا چند صد میلیون سال بعد از بیگ بنگ چطور کهکشان‌ها به وجود اومدن.
آیا تلسکوپی میتونه یه روزی به وجود بیاد که از بیگ بنگ هم عکس برداری کنه؟
متاسفانه نخه. تلسکوپ‌های دیگه‌ای هستن، نه مثل هابل. یه تلسکوپی هست که آمریکایی‌ها همین الان ناسا فرستاده و الان چند سالی که داره کار می‌کنه که بهش میگن دبلیو مپ. این تلسکوپیه که بسیار بسیار دقیق نسبت به طول موج‌های فروسرخ، مادون قرمز. ما دورترین زمانی که میتونیم در فضا پیش بریم، یعنی نزدیکترین موقعی که به بیگ بنگ باشه، این میتونه فقط 300 هزار سال باشه، یعنی 300 هزار سال بعد از بیگ بنگ. قبل از اون هرگز ما نمیتونیم. البته با محاسبات تئوریک میشه ادامه داد، ولی اینکه ببینیم که واقعا چه اتفاقی افتاده با یه تلسکوپ، از بیشتر از تقریبا 300 هزار سال جلوتر نمیتونیم به بیگ بنگ بریم. علت اینه که قبل از اون در گیتی انرژی نمیتونسته منتقل بشه. ماده و فوتون اینها در هم آمیخته بودن، همدیگر رو ول نمی‌کردن. اینکه یک نوع حالت، چطور میشه گفت، البته خیلی استعاریه، همه چیز جذب می‌شده، همه چیز در خودش جذب می‌شده و امکان پذیر نبوده، به علت اینکه دمای گیتی بسیار بسیار زیاد بوده و تا 300 هزار سال بعد از بیگ بنگ، موقعی که دما اون موقع کم میشه، میرسه به در حدود 3000 درجه و ما دورترین چیزها و یا نزدیکترین چیزهایی به بیگ بنگ رو که میتونیم ببینیم همین هاست. هیچ تلسکوپی نمیتونه چیزی رو ببینه که، البته اون موقع که روز وجود نداشته، سیاره‌ای وجود نداشته، زمینی وجود نداشته، کیهانی وجود نداشته، ولی همون لحظه های آغازین رو هم هرگز نمیشه دید، به خاطر اینکه در تاریکی فرو رفت.
شنونده گفتگوی ویژه رادیو فردا هستید.
آقای ملایری آژانس فضایی اروپا دو تلسکوپ پلانک و هرشل رو به نقطه 1,500,000 کیلومتری کره زمین فرستادن. تا چه حد این میتونه کمک بیشتری نسبت به هابل بکنه برای دانشمندانی که مشغول مطالعه هستند برای آشنایی با راز کیهان؟
این دو تلسکوپی که از طرف سازمان فضایی اروپا فرستاده شده بسیار بسیار مهم هستند و میدونید تمام این تلسکوپ ها، تلسکوپ هابل، این تلسکوپ هایی که فرستادن، اینها همه کمک میکنن به هم. یعنی چیزی که این یکی نمیتونه ببینه اون یکی میتونه ببینه، به خاطر اینکه بسیار تخصصیه. پلانک تلسکوپیه که درست شده برای فقط یک نوع کار کردن. تمام کارهایی که هابل میتونه بکنه پلانک نمیتونه بکنه، منتها در اون کاری که میتونه بکنه هابل نمیتونه بهش برسه. اینکه پلانک و هرشل اینها بسیار دورتر از هابل قرار گرفتن در یه مداری در همونطور که گفتین در فاصله 1,500,000 کیلومتری. این در یک نقطه ای هست، در چند تا نقطه، 4-5 نقطه است به گرد زمین که این نقطه ها ثابت هستند، یعنی همیشه در همون جا قرار گرفتن. این نقطه ها رو ریاضیدان فرانسوی لاگرانژ پیدا کرده و این نقطه ای که این پلانک و اون تلسکوپ دیگه هرشل میرن نقطه شماره 2 لاگرانژ. خصوصیت این نقطه اینه که این ثابته و طوری قرار گرفته که همیشه زمین بین این نقطه و خورشیده، یعنی خورشید هرگز به این نقطه نمیتابه. البته یه نقطه نیست، یه فضای چند صد کیلومتری، ولی تمام این نقطه، تمام این منطقه از تابش خورشید در امانه. به علت این که دستگاه‌هایی که این تلسکوپ داره، پلانک، بسیار بسیار نسبت به فروسرخ حساسن و باید هرچی بیشتر از زمین دور باشه، به خاطر اینکه این گرمای زمین، خود گرمایی که در زمین وجود داره یا نوری که زمین از خورشید میتابونه، دستگاه‌های این تلسکوپ رو میتونه درش تاثیر بگذاره.
دمای اون ثابت میمونه.
بله بله، و این یکی از بزرگترین کارهای تکنولوژیکیه که تا به حال شده. دمای این آشکارگرهای پلانک 0.1 درجه بالاتر از صفر مطلق باقی میمونه. صفر مطلق میدونیم منهای 273 درجه سانتیگراده. این دمای این آشکارگرهای پلانک 0.1 درجه بالاتر از صفر مطلقه و میتونه تغییراتی رو که در فضا، در فضای کیهانی وجود داره، اینها رو ثبت کنه. و این شاید یکی از سردترین جسمهایی که در تمام گیتی وجود داره. حتی در آزمایشگاه های زمین هم یه همچی چیزی به این سرما بسیار بسیار نادره که بتونن به وجود بیارن. چیزی که هست که این بعد سالها این دما همین اندازه بمونه، یک کمی بالا یک کمی پایین نشه. و این کاری که اروپا کرده با پلانک که یه تلسکوپ 1.5 متر برای آغاز گیتی رو میخواد مطالعه کنه، یعنی میتونه پلانک تا 300,000 سال بعد از بیگ بنگ بره. هابل نمیتونه این کارو بکنه، ولی پلانک این کارو میتونه بکنه. دو کلمه هم راجع به این تلسکوپ دیگری که اروپا فرستاد،
هرشل منظورتونه؟
بله هرشل. هر دو رو با یک موشک به دور زمین فرستاد، یعنی برای اولین بار هست که دو تلسکوپ رو با هم میفرستند. و تلسکوپ هرشل بسیار بزرگتر از تلسکوپ پلانک. پلانک 1.5 متر قطرشه، هرشل 3 متر و نیم قطرشه. این بزرگترین تلسکوپیه که تاکنون انسان تونسته با فضا بفرسته، منتها یک تکنولوژی بسیار جالبی در این به کار رفته که تمام این تلسکوپ 350 گرم بیشتر وزن نداره. کار هرشل مطالعه این که کهکشان‌ها چجور به وجود میان، این ستارگان در درون کهکشان‌ها چجور به وجود میان.
امکان این که این تلسکوپ‌ها بتونن سیاره‌هایی را پیدا بکنن که امکان زندگی درشون وجود داشته باشه هست، پیش بینی شده؟
از کارهایی که در سال‌های اخیر شده و در اختر فیزیک پیشرفت بسیار زیادی داشته، همین جستجوی سیاره‌های شبیه زمین که به گرد سیاره‌های دیگه حرکت کنن. و با تلسکوپ‌های زمینی هم حتی نزدیک شدیم در چند مورد به سیاره‌های استر خورشیدی، یعنی سیاره‌هایی که به گرد خورشیدهای دیگه می‌گردن نه خورشید ما، که جرمشون تقریبا برابر جرم زمینه. و اینکه هرشل یک مقدار بسیار زیادی کمک خواهد کرد برای مطالعه و پیدا کردن این نوع سیاره‌ها که به احتمال میتونه درش زیست وجود داشته باشه.
پس امید بشریت برای اینکه به دانسته‌های دیگری در مورد چگونگی پیدایش بشریت هم پی ببره هست، نه؟
بله، ما با شناخت ستارگان، با شناخت دنیای ستارگان، اون چیزی که بین ستارگان میگذره، خودمون یک نمونه هستیم از اون چیزی که در گیتی، در فضا، در کیهان روی میده. و ما با شناخت اونها خودمون رو بیشتر میشناسیم که چطور به وجود اومدیم. حتما میبایستی قرار روندهایی که روی داده که ما به وجود بیاییم چیزی بوده که شبیه اون که سیاره‌های دیگر رو به وجود آورده و زیست رو در اونجا به وجود آورده. البته 100% به احتمال دقیقاً 100% یکسان نخواهد بود نحوه به وجود اومدن زمین ما و سیاره‌های دیگه، ولی برای نخستین بار خواهد بود که نشون میده چطور سیاره‌ها میتونن به وجود بیان و چطور از دل این سیاره‌ها، از همون ماده بیجان، میتونه موجود زنده به وجود بیاد. و اینکه افق بسیار بزرگی رو جلوی چشم ما باز میکنه.
گفتگوی ویژه بود با پروفسور محمد حیدری بلایری در فرانسه و در روزی که فردایش همین فردا فرانسوی‌ها با افتتاح پایگاهشان در امارات متحده عربی برای نخستین بار جای پایی در خلیج فارس خواهند یافت تا به گفته خودشان از جمله آمد و شد آزادانی نفتکش‌ها در این آبراه را پاسداری کنند در روزی که درست 222 سال پیش مجمع قانون اساسی آمریکا تشکیل شد و در روزی که 86 سال پیش کشوری به نام ماورای اردن همین اردن امروز تشکیل شد و در روزی که دقیقاً 48 سال پیش جان کندی رئیس جمهوری آمریکا از آمریکاییان خواست در راه رسیدن به کره ماه تلاش کنند تلاشی که سرانجام به نتیجه هم رسید سفینه مجله شامگاهی رادیو فردا هم در برابر تلسکوپ هابل فرود می آید اما کهکشان رادیو فردا همچنان پر از ستاره